بله، وعده همه ما فردا پنجشنبه 20 تیر ماه ورزشگاه شهید شیرودی در اجتماع عظیم و مردمی در دفاع از فرهنگ عفاف و حجاب. دوستان عزیز، در فصل داغ تابستان هستیم، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و شروع اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان و دغدغه خانواده ها. در همین خصوص نشست خبری رو در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های تابستانی سازمان بسیج سازندگی کشور با حضور مسئولین سازمان بسیج سازندگی همکاران خوب من ترتیب دادن با عنوان تابستان داغ که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو چنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است.
تابستان داغ.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم. اینجا تابستان داغ. در این برنامه با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای خودمون تصمیم داریم در مورد برنامه‌های تابستانی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهایی که به نحوی در مدیریت اوقات فراغت مردم کشورمون نقش دارن با هم صحبت کنیم. اون چیزی که برای مردم انجام میشه و برای اونها انجام خواهد شد. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد زهرایی، ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور هستیم. شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون در مورد برنامه مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبسایت ناماشنای شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز تابستان داغ از رادیو گفتگو باشید.
جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
تابستان
داغ، داغ، داغ،
یک تابستان داغ هر چهارشنبه ساعت 16
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، تابستان 1398 شمسی تقریبا میشه گفت 20 روزی هست که شروع شده و از قضا تابستان داغی رو هم پشت سر گذاشتیم. انشاءالله بنا داریم که در تابستان داغ رادیو گفتگو هر هفته چهارشنبه ها رأس ساعت 16 با حضور یکی از مسئولین محترم در مورد ابعاد و برنامه‌های مختلف این سازمان‌ها برای اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان گپ و گفتی رو با حضور دوستان رسانه‌ایمون داشته باشیم. قبل از هر چیز من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر زهرایی و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت ایشون، برای اینکه افتخار دادن و تشریف فرما شدن در برنامه ما. قبل از اینکه بحثم رو با جناب دکتر شروع کنم، لازم میدونم از دوستانی که در واقع استودیو رادیو گفتگو حضور پیدا کردن تشکر کنم و یک معرفی اجمالی داشته باشم تا انشالله آرام آرام وارد بحث بشیم و دوستان رسانه‌ای من هم البته در بحث مشارکت خواهند کرد. امروز از خبرگزاری جامعه جهانی آنلاین در خدمت جناب آقای میلاد گودرزی هستیم. آقای محمد افضلی از خبرگزاری ایرنا، جناب آقای مهدی شهرودی از باشگاه خبرنگاران جوان، سرکار خانم مریم شمسینیا از خبرگزاری ایسکا نیوز، جناب آقای هادی رضایی از خبرگزاری مهر، جناب آقای محمد فراهانی از خبرگزاری بسیج و دوستان خبرگزاری صدا و سیما که زحمت تصویربرداری این برنامه رو به عهده دارن. خب من بیش از این اطلاع کلام نکنم. جناب آقای دکتر زهری در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، اگر به شنوندگان هست بفرمایید تا انشالله وارد بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم، میهمانان شما در این برنامه رادیویی و همه شنوندگان عزیز ایران اسلامی.
خیلی ممنونم بزرگوار. آقای دکتر زهرای عزیز، همونطور که حالا حضرت علی بهتر از بنده میدونید، در بین نهادهای مسئولی که در واقع در تابستان یک مقداری مسئولیتاشون بیشتر میشه، سازمان بسیج و حالا به تبع اون سازمان بسیج سازندگی به چند دلیل، از جمله این که خب اساسا بسیج یک نهاد مردمیه و مخاطبان خودش رو در وهله اول مردم به اصطلاح کف جامعه تعریف کرده، و از حالا به دلایل دیگر این که یک نهاد چند بعدیه، یعنی بسیج علاوه بر این که کارکردهای نظامی داره، کارکرد فرهنگی، علمی و اجتماعی داره، یک مسئولیت بیشتری رو در ذهن حالا هم کنشگران رسانه‌ای و هم در واقع کسانی که انتظار دارن از این نهاد، یک ذهنیتی وجود داره که بسیج مسئولیت ویژه‌ای رو داره. من از اینجا میخوام شروع کنم، در واقع میخوام از تعریف یک موضوع شروع کنم. در ذهن مدیران سازمان بسیج و حالا مشخصا سازمان بسیج سازندگی، مسئله نمیخوام بگم اوقات فراغت، مسئله برنامه ریزی برای زمانهایی که حالا چه نوجوانان چه جوانان و چه اقشار مختلف بسیج، این زمانها براش به صورت عادی برنامه وجود نداره. ذهنیت بسیج برای تعریف این اوقات چی هست؟ یعنی اوقات فراغت رو بسیج چه میبیند و چه تعریفی از اوقات فراغت و اهمیت اون و یک اوقات فراغت مطلوب در ذهن مسئولان سازمان بسیج هست؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من باید اینطوری اگه اجازه بدید بحث رو شروع بکنم، و اون اینی که خب بسیج سازندگی محصول یک تفکر و یک اندیشه حکیمانه است که مقام عظمای ولایت به این امر هم اهتمام داشتن و هم حمایت همه جانبی از این سازمان دارن، و اون اینی که در سال 79 حرکت‌های خودجوش جهادگران که گاهند و اغلبشون دانشجو بودن در مناطق محروم، تداعی کننده فعالیت‌های جهاد سازندگی و جهادگران اوایل انقلاب بود، همزمان شده بود با ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی، یک تفکر جهادی و خدمت رسان به مردم تبدیل شد به یک ساختار اداری مورد اعتراض خیلی از اخشار دغدغه‌مند و ارزشی و انقلابی قرار گرفت. حضرت آقا از این فرصت بهترین استفاده رو بردن و سازمان بسیج سازندگی رو دستور دادن که تشکیل و راه اندازی بشه. خب اون سال ما ماموریتمون شاید اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بود، همین که شما اشاره فرمودید. ساماندهی و ساماندهی و سازماندهی گروه های جهادی با ما شد و عرصه و پشتیبانی هم با دولت، ولی در طول زمان دیگه ما از اوقات فراغت بسیار بسیار فاصله گرفتیم. الانی که من دارم خدمت شما و مردم عزیز گزارش میدم، 22 تا قشر بسیج درگیرن، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اخشار بسیج هم گره خورده ناگسستنی با مردم هستن، یعنی از خود مردم تشکیل شدن، ادعی نیستن که جدای از مردم باشن. این یک مطلب. دوم این که از پر کردن اوقات فراغت جوانان، از این که یک فضای مفرح، پرنشاط و گاهن مفید داشته باشند در ایام تعطیلات نوروز یا تابستان به سمت مسئله محوری حرکت کردیم. الان دیگه حل مسئله برامون خیلی مهمتر از اینی که اوقات فراغت پر بشه. شاید حتی این حل مسئله در طول سال و در زمانهایی که پیک کاری ادارات هست، حتی همون اقشار جامعه هدفمون هم هست، بیشتر رقم بخوره تا تابستانی که اوقات فراغت درش معنی میشه. این یک مسئله. دوم این که نقش‌آفرینی برامون مهمتر از حضور فیزیکی شده. همونطور که مستحضرید، امروزه دیگه در سازمان بسیج مستضعفین در اقشار مختلفش بسیجی فعال به کسی گفته نمیشه که کارت بسیجی داشته باشه یا 20 ساعت 60 ساعت 50 ساعت بیاد و در پایگاه حضور فیزیکی پیدا کنه، بلکه عرصه‌هایی که تعریف شده که 9 تا عرصه است و 38 تا زیر مؤلفه رو در بر گرفته، نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف مؤید بر فعالیت اونها در بدنه بسیج است. اینم چرا؟ چون نظام مقدس جمهوری اسلامی نیاز به این داره که ما هرچه پر اثرتر، یعنی اثر بخشتر، هرچه بهره‌ورتر و هرچه همگراه‌تر در کنار هم قرار بگیریم و به سمت رویکردهایی بریم که مسائل اصلی نظام رو داره. اینو خواستم توضیح بدم که یعنی اوقات فراغت الان نیست و تفکر ما الان فوق بر تشکل ماست. اندیشه‌ای که بر بسیج سازندگی حاکمه اونو خارج کرده از یک ساختار رسمی و همینم هست که الان بدنه بسیج سازندگی درصد بالایی رو از ساختارهای غیر رسمی و از کلونی‌ها و تجمعات و خوشه‌هایی که بنا به اقتضائات و مأموریت‌های بسیج سازندگی از بدنه مردم تعریف شده تشکیل شده و بسیاری از بارهای مأموریتیش به دوش همین ساختارهای غیر رسمی است که حالا اگه نیاز باشه من توضیح میدم.
بله، خیلی ممنون. من خیلی از شما سپاسگزارم که زود رفتید سر اصل مطلب. کار ما و دوستان رسانه‌ای رو یک مقدار راحت کردید، از مقدمه ها فراتر رفتیم. خب من اینجا لازمه که به دوستان عرض کنم که از این لحظه به بعد هر جایی که بخوان میتونن ورود کنن و در واقع ادامه بحث شما میخوایم از نظرات و سوالات رفقای رسانه‌ایمون استفاده بکنیم. اگر که دوستان هر کدوم در واقع نکته نظری، بحثی، سوالی دارن در خدمتون هستیم. اگر نه که بنده ادامه بحث رو جلو برم تا ببینیم که در واقع چه نکته‌ای هست.
شما جزئیاتی نگفتید اصلا چه برنامه‌هایی داره بسیج، کلیاتی در واقع در این خصوص صحبت کردید. نقش الان بسیج سازندگی برای اوقات فراغت چه کاری میتونه انجام بده که در واقع یه جوری ما با هنجارهای در واقع میگن اجتماعی که حالا داریم اعتیاد اینا چیکار میتونه بکنه که کم بشه اینجور موارد؟
این روکر در واقع مسئله محوری که آقای دکتر
و این مسئله محوری هم که گفتید. بله.
یعنی این روکر مترقیه که شما، من اینجوری که احساس میکنم اوقات فراغت حالا جوانها و جهادگران تبدیل شده به یک اوقات فراغت هدفمند.
بله.
صرفا به قول شما تفریح و مفرح بودن نیست. حالا من که خودم تا حدی در جریان هستم، اگر شما هم بفرمایید که در واقع چه اتفاقاتی در این رویکرد مسئله محوری، اون چیزی که در مورد بسیج بوش الان وجود داره خیلی مشخصا فضای عمرانیه. حالا لطف کنین هم این حوزه رو هم حوزه های دیگر رو اگر برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
ما سه تا مأموریت در بسیج سازندگی مشخصا داریم که میشه ذیل اون برنامه های عملیاتی ما رو تعریف کرد و اون نظام حل مسائلی که من بهش اشاره کردم هم جای جایش رو پیدا میکنه در این برنامه. یکیش اینه که ما تنها سازمانی هستیم که متولی حرکت‌های جهادی هست. در حکمی که حضرت آقا به سردار سلیمانی ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین هم اعطا فرمودند، کاملا مشخصه یکی از مطالبات حضرت آقا توسعه و گسترش گروه‌های جهادی. وقتی که به این واژه و اصطلاح اشاره میشه در حکم، یعنی جایگاه و بستر حرکت‌های جهادی در سازمان بسیج مستضعفین است. سایر نهادها و تشکل‌هایی که زحمت می‌کشن، حمایت می‌کنن از گروه‌های جهادی، به نوعی دارن کمک می‌کنن به این خانواده عظیم سرمایه انسانی که در بسیج رقم خورده. این یک مطلب. حالا در ذیل این مأموریت چه برنامه‌هایی داریم؟ ما دو دسته حرکت‌های جهادی رو معنی می‌کنیم. یکی تحت عنوان طرح اطلاع جهادی، گروه‌های جهادی جغرافیای محوری هستند که قابلیت هجرت و مهاجرت دارن. به نوعی شما میتونید بگین گروه ها مهاجرن، گروه های مهاجر. از اخشار 22گانه بسیج هم هستن. 11521 گروه تحت این عنوان سازماندهی و ساماندهی شدن. خب من میتونم مثال بزنم، مثلا در بسیج دانشجویی ما 1500 گروه از این دست ما داریم، یا بسیج جامعه پزشکی ما، بسیج هنرمندان، مهندسین عمران، صنعت، کشاورزی، بسیج علمی و همه اقشار بسیج سهمی رو از این گروه های جهادی جغرافیا محور دارن. جغرافیا محور یعنی چی؟ یعنی گروه های جهادی که توان و پتانسیل و ظرفیت این رو دارن که از منطقی که زیست درون می کنن فاصله بگیرن، حداقل 100 کیلومتر رو طی بکنن، یک جغرافیا و یک منطقه محروم رو شناسایی بکنن، در یک مدت زمانی مشخص مثل 3 تا 5 سال اونجا بمونن. پس این شد جغرافیا محور، یعنی یک جغرافیای مشخص، یک گروهی که میتونه هجرت بکنه در بره در جغرافیا در یک زمان مشخصی، یک برنامه هم قابل اجرا داشته باشه. اگر 3 تا 5 سال میگیم که گروه جهادی جغرافیا محور یا مهاجر ما در یک منطقه انجام وظیفه میکنه، برنامه‌شو اول ارائه میده و هر سال قابل رصد و پایش هم هست. این شدن یک دسته. خب همین گروه ها برای که ثبت نام بکنن، بیان، اردو برن، حمایت بشن، سامانه اطلس جهادی در نظر گرفته شده، تو فضای اینترنت هست و گروه های جهادی میان ثبت نام میکنن، میخوان به اردو جایی برن، حمایتی بشن یا ثبت گروه بشن، تایید بگیرن، مجوز بگیرن، حکم ماموریت بگیرن یا هماهنگی بین بخشی براشون اتفاق بیفته، تو اطلس جهادی درخواستشون رو میدن و این کار براشون انجام میشه. یه سایتی هم هست به نام جهادگران، سایتی که جهادگران عزیز در همین جغرافیا محور هم آثار و دستاوردهای خودشون رو میذارن رو سایت، اندیشه و تفکراتشون، برنامه‌هاشون و دلنوشتشون، خاطره، عکس و یا هر آن چیزی که گروه جهادیشون بهش دست پیدا کرده. به عنوان مثال یک گروه جهادی جغرافیا محور در یک منطقه مابعضای خودش رو تونسه ایجاد بکنه، این به عنوان یک دستاورد گروه جهادی میاد تو سایت جهادگران. این هم خب قابل دسترسی برای همین بزرگواران هست. و اما فاز دوم و جنبه دوم حرکت‌های جهادی، خدمت‌رسان محل محورن. این بزرگواران دیگه هجرت نمی‌کنن، اینا جغرافیای هدف خارج از محل زیست خودشون انتخاب نمی‌کنن، بلکه همون محله‌ای که پایگاهشون درونش هست، همون محله‌ای که مسجد اونجا واقع شده، یعنی مسجد محورن، پایگاه محورن، خدمت‌رسان به محله خودشونن. چه تفاوتی با گروه‌های جغرافیا دارن؟ اولیش این که خب جغرافیای دور از محله‌شون ندارن. دومی که تعدادشون کمتره. یعنی یه گروه جهادی جغرافیا محور حداقل 10 نفر هستی مرکزی داره، ولی خدمت‌رسان محل محور با 5 نفر هم شکل میگه. یک گروه جغرافیا محور برنامه محور 3 تا 5 ساله است، ولی اینا برنامه محور نیستن، هر چی براشون هر خدمتی که به وجود میاد انجام میدن. یک گروه جغرافیا محور پروسه‌ای نگاه میکنه و رویکردی نگاه میکنه به خدمتی که در جغرافیاش، ولی اینا نه، اینا لحظه‌ای و پروژه‌ای به خدمت‌رسانی. یک گروه جهادی جغرافیا محور سعی میکنه کارهای کلانتر، کوتاه مدت کمتر کار بکنه، میان مدت و بلند مدت، ولی یک گروه جهادی خدمت رسان محل محور خدمات کوچیک کوچیک انجام میده، از تمیز کردن محله خودش، برگزاری یک مراسم در مسجد، رسیدگی به یک سالمند، تهیه داروی رایگان یا ویزیت رایگان برای یک مریض، سرکشی از خانواده یک شهید عزیز یا تمیزکاری منزل یک سالمند پایان سال. کارهای کوچیک، کارهای بزرگ هم میتونه تو محله خودش انجام بده. این تفاوتاشونه. تو پایگاه هم جمع میشن، حمایت آنچنانی هم توسط بسیج و سایرین نمیشن، یعنی گروه جهادی خدمت رسان محله محور خودشون یه جمع دغدغه‌مندی دور هم جمع شدن، بقیه مردم رو دارن با این تفکر آشنا میکنن و میخوان الگویی در محله بشن به عنوان کسایی که حرکات جهادی انجام میدن. این یک ماموریت، خیلی طول میکشه من اگه بخوام تک تک، ولی خب چون سوال کردن، دو تا ماموریت فقط عنوانشو بگم که سوال براتون به وجود بیاد. ماموریت دومون کمک به دولت هست در انجام پروژه های زودبازده و عامل منفعه، محبوبیت‌زا محرومیت زدا غالبا روستایی که میگن غالبا روستایی بالای 90% روستاییه، کاملا عامل منفعه، یعنی هیچ انتفاعی در این پروژه ها نیست، کمک کننده به دولتیم که تا الان نزدیک به 150,000 پروژه از این جنس تعریف شده. مسئلمون در محرومیت زدایی آب اشتغالی، یعنی پروژه‌ای که زیرساخت آب رو فراهم بکنه و زیرساخت اشتغال رو نیاز باشه من بیشتر توضیح میدم. و مأموریت سوم ما بازم کمک به دولت در مردم پای کردن اقتصاد هست، تکمیل زنجیره ارزش، نگاه روی کردی به این که قطب صنایع تبدیلی و هر شهرستان بر مبنای فرهنگ کار و تلاشی که قبلا داشتن، اشتغالی که خود مردم داشتن باش زندگی میکردن، همونو توسعه و انتشار دادنش و تقویت کردنش، این یکی از برنامه‌هامونی که بازم اگه نیاز باشه من بیشتر توضیح میدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من فقط یه اشاره عرض کنم، ما در همین حین برنامه دوستانمون از واحد در واقع خبرگزاری صدا و سیما هم به ما پیوستن، جناب آقای محسن قاسمی فر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خدمت ایشون هم هستیم. آقای قاسمی فر، اگه نکته‌ای هم هست در خدمت شما هم هستیم که نکاتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختم که در برنامه شما هستم. سعادتی بود که در خدمت دوستان و آقای دکتر زهرایی. زیاد وقتتون نمیگیرم، ما قصد داشتیم که در پایان برنامه یه مصاحبه خدمت ایشون داشته باشیم، دوستان تهیه کننده این فرصت مختنه رو در اختیار ما قرار دادن که در حین پخش برنامه و به صورت زنده و مستقیم در خدمتتون باشیم. یک سوال دارم آقای دکتر، نمیدونم شاید در قبل از اینکه من خدمتتون برسم پاسخ داده باشید، ولی امسال همونطور که میدونید امسال سال، همونطور که حضرت آقا نامگذاری فرمودن، سال رونق و تولید هستش. اختصاصا سازمان بسیج بسیج سازندگی در این خصوص چه روی کردی داشته، چه اقداماتی کرده و فعالیت‌هاشو برای ما بر بشمارید لطفا، ممنون میشم.
بسیج سازندگی یکی از مأموریت‌هاش که گفتم کمک به مردم پای کردن اقتصاد است با روی کرده تکمیل زنجیری ارزش، بخش اعظمش برمیگرده به رونق تولید، گرچه که ما حمله به تولید تنها و پرداختن به مقوله تولید رو کافی نمیدونیم، بخصوص در روستاهایی که میخوان مولد باشن، یعنی حتما حلقه تامین، تولید، صنایع بسته‌بندی، برندسازی و بازار تکمیل کننده یک جریان و یک فرایندی است که باید همزمان بهش اندیشیده بشه. ما یه مأموریتمون مستقیمه، اقتصاد مقاومتی، کمک به دولت. تو این مأموریت هم آموزش عمومی برای آحاد مردم داریم. مثلا در طول سال 98 برنامه تبیین و توجیهی برای 200,000 نفر رو داریم. 200,000 نفر میان و در اقتصاد مقاومتی توجیه میشن و آموزش های اولیه رو میپذیرن. تو همین راستا یه تعدادی که بالغ بر 100,000 نفر آموزش تخصصی میبینن. یعنی چی؟ یعنی از دل کلاس هایی که برگزار شده، شناسایی، آسیب شناسی ها، پایگاه ها، نظر دادن از مراکز مختلف گرفتیم، افراد علاقمندی به عرصه ورمی کمپوز، قارچ، مرغ بومی، آبزیان، ماکیان و هر آن چیزی که شما فکر میکنید در 20 عرصه، البته 20 تا عرصه مشخص شده، تو اینا آموزش تخصصی میدیم به عزیزانم. آموزش تخصصی که دیدم برای صدور گواهینامه مشترک با فنی حرفه‌ای و سایر سازمان‌هایی که درگیرن، مثل جهاد کشاورزی و یا غذا و داری، بسته به نوع آموزش‌هایی که میدیم گواهی هم صادر میشه. مرحله بعدی بعد از گواهی اعطای تسهیلات. اعطای تسهیلات قبلا فقط به تولید داده میشد، یعنی ما تا الان نزدیک 170,000 کارگاه اقتصاد مقاومتی تو همین 6 سال ایجاد کردیم، اکثرشون تو تولید بودن، ولی از سال گذشته رویکرد شده زنجیره ارزش. یعنی اگر ما قرار قطب صنایع تبدیلی در سیمیروم اصفهان به نام سرکه سیب داشته باشیم، سرکه سیب فقط تولید سیب نیست، حتی تولید سرکه سیب که یعنی یک صنایع وابسته است هم نیست، بلکه تامین و بازارش هم هست. شاید جای نیاز باشه که براش نمایشگاه ایجاد بشه، فروشگاه دائمی بشه، کسی رو حمایت بکنید که یه جایی بتونه به فروش برسونه، شبکه بازاریابی براش تعریف کنیم. برای همین هم کارگاه‌هایی که الان تسهیلات از ما میگیرن یا آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی که اغلبشون هم تسهیلات محور نیستن، بلکه توانمندسازه. یعنی شما یک تسهیلگر رو آموزش میدید، یک بازاریاب رو آموزش میدید که الان ما شبکه 2000 نفری از تسهیلگران در اقتصاد مقاومتی داریم، کسایی که متبحر و ممحزن در کارآفرینی و اشتغال زایی. خب این عزیزان میان به اون شبکه و اون زنجیره آموزش‌های خاص خودشون میدن، هر جا بنا به ضرورت و نیاز تسهیلات هم داده میشه که اصلا تسهیلات محور گفتم نیست. سال گذشته ما 7300 تا با این نگاه کارگاه در زنجیره ارزش ایجاد کردیم. در کل تو قطبای صنایع تبدیلیمون که 435 تا قطب هستن، 30000 کارگاه تو دل این قطبا رفته. قطبا چی هن؟ اون مشاغلی که تو دل روستاها و شهرها بوده، مثل مثلا حالا قم رو به چی میشناسن؟ میگن سوهان قم. قمصر کاشان میگن گلاب قمصر کاشان. اصلا گلاب خوبش قمصر کاشانه. خب ما از این الگو گرفته سازمان بسیج، گفته چرا بقیه ظرفیت‌های کشور به این قطب و قله تبدیل نشن. همینجور که الان شما مشاهده کردیم مثلا کمشچه تو نانه، وقتی 20 نون نان دارن تولید میکنن روزانه، نمیدونم 20 تن نان داره، حالا یا صادر میشه یا به استانهای مختلف داده میشه، این ظرفیتی که بسیج داره به کمکش میاد برای شناسوندنش به بقیه. ما مجله منهای نفتی داریم، سامانه داریم، وصلی میتونیم که اینا رو بشناسونیم تو شبکه‌های مختلف، زحمت رسانه ملی بوده آوردیم شناسوندیم. بعلاوه این که خب حالا تو اون زنجیره میبینیم کجای این تولید لنگ میزنه، تو تامین لنگ میزنه، تو صنایع بسته‌بندی برندسازی. بنیاد تعاون بسیج به کمک بسیج سازندگی اومده برای برندسازی و بازار. سال گذشته ما 313 تا نمایشگاه برگزار کردیم، 4 تا هاب بزرگ بنیاد تعاون بسیج داره شرکتش راه اندازی میکنه که یکیش تو همین تهران هست برای نمایشگاه دائمی کسایی که بتونن البته از فیلتر اون سیب سلامت و حداقل ها برای بسته‌بندی خارج بشن، خب میان تو این فروشگاه قرار میگیرن. و بعدش هم بازار، اصلا به عنوان مثال در یک قلم برای محصولات زرشک و زعفرونی که خب بزرگواران و خرمایی که زحمت کشیدن، هم بازار خارجی براشون ایجاد شد، صادرات مستمر، چون این پایداریش هم خیلی مهمه. و بعدش هم موردی هم هست، یه جایی شما میبینید که در یک مقطع، چون اقتصاد ما ثبات خاصی نداره و در تلاطم هست، یک جایی میبینید یک محصولی از مردم یهوی روی زمین، امسال سال بعد نیست، گوجه فرنگی امسال دچار آسیب شده ولی سال بعد یا سال قبلش هم حتی نبوده، برای اون موردی هم ورود پیدا میکنیم و سعی میکنیم که ماهی برفت کنیم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر زهرایی و خیلی سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. تابستان داغ رو میشنوید از رادیو گفتگو.
تابستان داغ، یک تابستان داغ، هر چهارشنبه ساعت 16
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
نشست خبری، همگام با مردم، همراه با مسئولین، پرسش پاسخ در تابستان داغ. تابستان
داغ، داغ، داغ،
تابستان داغ.
خب مجددا از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که رادیو گفتگو و تابستان داغ رو انتخاب کردید. در خدمت جناب دکتر زهرایی هستیم، رئیس بسیج سازندگی کشور، و با ایشون هم صحبت میشیم به همراه اصحاب رسانه در مورد مهمترین مسئولیت‌های این سازمان. خب در ادامه بحثمون دوستان دیگر گویا نکاتی دارن، در خدمتتون هستیم. آقای رضایی فکر می‌کنم. بله خودم مجددا معرفی بفرمایید.
رضایی هستم، خبرگزاری مهر. با سلام خدمت شنوندگان عزیز. یه سوالی داشتم که از ابتدای سخنان خودتون دو آقای دکتر برداشت کردم. البته یک انتقادی هست که به این مطلب وجود داره، این که شما به جهاد سازندگی اشاره کردید. ایرادی یا انتقادی که وجود داره این که دلایل محرومیت روستاها رو، نه همین لغو جهاد سازندگی میدونن و میگن به دلیل اینکه روستاها بی صاحب شدن خیلی از این مشکلات به وجود اومد.